سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 64.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
وقتی انسان دقیق تاریخ اسلام رو یا معارف دینی به ویژه روایات اهل بیت رو مطالعه میکنه، متوجه میشه که برداشت عمومی که از دین وجود داره برداشت کاملا غلطیه و دین انگار یه چیز دیگه است. و وقتی شما مواجه میشید با برخی از کلمات امام باقر علیه السلام، واقعا با یک دنیای شگفت انگیز دیگری انگار مواجه شدید، با یک عالمی که این عالم معنویت با اون چیزی که مردم فکر میکنن خیلی فرق میکنه. ما قبلا در بحث تاریخ با هم اینجوری صحبت کرده بودیم که اگر بخواد یه تعلیقی در داستان، در رمان زندگی پیامبر گرامی اسلام تصور بشه، یعنی زندگی رسول گرامی اسلام رو ما یه رمان تصور کنیم، یه سریال، یک فیلم سینمایی تصور بکنیم، اگه یه تعلیقی بخواد در این رمان وجود داشته باشه، یعنی یه گرهی که مردم همه دنبال این هستن که این گره باز بشه و تا آخر داستان رو تعقیب میکنن که آیا این گره باز شد یا نه، اگر بخواد چنین گرهی تصور بشه، اون گره تحقق ولایت و ولایت مداری در جامعه است، نه نماز خوندن، نه حج و زکات، نه عبادت به معنای کلی کلمه، خصوصا منهای ولایت که اصلا اونها زیاد از اهداف مهم نیستن. برخی از کلمات امام باقر علیه السلام در این زمینه ها گویایی فوق‌العاده‌ای دارن. حالا چرا این حرفا از زمان امام باقر علیه السلام شروع میشه؟ به این دلیل که تا قبل از امام باقر علیه السلام ائمه هدا خودشون درگیر با مسئله سیاست و حکومت بودن و اگر میخواستن بیش از اون حدی که سخن گفتن که بسیار کمه، حتی شما میدونید امیرالمومنین علی علیه السلام شاید یکی دو تا سخنرانی درباره امامت و ولایت کرد، حتی در زمان حکومتشون هم نکردن سخنی از این دست. یه بار اون اواخر 5 سال سخنرانی کردن که داستان قدیر این بود، بحث امامت و وصایت هست، دیگران نابجا عمل کردن، که تازه گفتن که اون زمان یه عده شیعه شدن از یاران حضرت، تا اون موقع بخشی از یاران حضرت اصلا خبر نداشتن که شما به این معتقدید. چندین بار من به شما عرض کردم، حالا خدمت شما عرض کردم، خدمت دوستان دیگه، کنار خانه کعبه به حالا نماز و اینها مشغول بودیم، طرف دید ما یکم متفاوت نماز میخونیم، گفت شما مال چه مذهبی هستید؟ ما گفتیم مذهب جعفری. گفت اونایی که میگن قرآنشون فرق میکنه، گفتم نه ما قرآنمون فرق نمیکنه. گفت میگن جبرئیل اشتباه کرده پیام رو به علی ابن امیر پیامبر اکرم داده، باید به علی ابن ابی طالب میداد. گفتم نه ما همچی اعتقادی نداریم. حرفش ده تا گفت و ما گفتیم اصلا اینا دروغه همش. گفت پس شما چه فرقی با بقیه میکنید؟ گفتم قدیر خم رو میشناسی؟ گفت نه. گفتم نام منطقه است، نام روزه؟ گفت نه اصلا نشنیدم تا حالا، اصلا نشنیده. استاد دانشگاه بود، مال مصر بود. گفتم قدیر به گوشت نخورده؟ گفت نه. گفتم ما معتقدیم که پیامبر اکرم در قدیر جانشین منصوب کردن، ولی مذاهب دیگه معتقدن نه دوست معرفی کرده. ما فرقمون اینه. یکمی رفت تو فکر معلوم بود که تحت تأثیر قرار گرفت. مثلا استدلال نیاوردم حرف ما درستی یا غلط، چون بعضی چیزا تصورش تصدیقش رو لازم میکنه. خب بله معقوله. به یکی دیگه از آقایون اونجا برگشتم گفتم فکر کنم خلیفه محترم اول عقل و درایتشون بیشتر بود از رسول خدا. گفت نه نمیشه که، رسول خدا بیشتر. گفتم آخه ایشون جانشین تعیین کرد، رسول خدا تعیین نکرد. گفت آره ها، چرا تعیین نکرد؟ خوب شد تعیین کرد ایشون خلیفه اول. گفت آره. گفتم از جلوگیری کرد از اختلاف دیگه. گفت آره. گفتم ولی اول پیامبرش رو تعیین نکرد. گفت نمیدونم. گفتم ولی ما میگیم تعیین کرد. واقعا؟ آره. من خبر داشته باشه. من به شما بگم بسیاری از مسلمان ها خبر ندارن شما چی میگید. برای همین باید جشن قدیر رو حسابی پاس داشت و شلوغ باید کرد. آقا شما برای چی قدیر جشن میگیرید؟ علتش مشخصه کاملا. یه بار بگی اینجوری شده. ما نمیگیم شما قبول کن که امامت رو قبول کن، وصایت رو قبول کن. واقعا خبر داشته باشی نه اینو میگم. چون تو ذهن مردم جهان فرو کردن، تو کتاب درسی ها نوشتن دروغ هایی رو علیه شیعه که خیلی عجیب و غریبه. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام هم در زمان خودشون به خاطر اون جوی که وجود داشت، که حالا من نمیخوام اون جو رو تحلیل کنم، هر کدوم از شما حتما تحلیلی دارید، نتونستن زیاد صحبت بکنن از این موضوع. جو خیلی سنگینی که بود، مخصوصا قال رسول الله گفتن ممنوع بود. حدیث پیغمبر کسی حق نداشت بگه. بعد تا زمان امام باقر علیه السلام حدیث پیغمبر گفتن ممنوع بود، جرم بود، اعدام میکردن. خب توی همچی شرایطی وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام نتونه بگه دیگه، شما امام حسن مجتبی علیه السلام رو که دیدید، تو همون مردمی که امیرالمومنین برایشون حکومت میکرد و نتونست این حرف رو بهشون بزنه به خاطر خیانت اون مردم، امام حسن مجتبی دیگه چه جایی داره که از امامت و وصایت حرف بزنه؟ امام حسین علیه السلام هم که همون مردم به قتل رسوندن، امام زین العابدین علیه السلام دیگه چه جایی داره که از این صحبت ها بکنه؟ امام زین العابدین علیه السلام فقط تونستن یک مردم سازی بکنن، مردمانی که غلامان ایشون میشدن، ایشون آزاد میکردن. یا آموزش مختصر صرفا آدرس امام باقر علیه السلام رو داشته باشن. 35 سال، یعنی چیزی حدود اول انقلاب تا حالا 35 سال یا مثلا 33 سال در کنار امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام به جهان معرفی شده. هر غلامی از خانواده خونه امام سجاد علیه السلام میره، میگه آقا یه پسر نابغه تو خونه اینا هست، این آقا هم خودش خیلی اهل عبادت و دعاست، بعد ایشون هر مسئله اسلامی رو سوال میکنی بلده. از کجا بلده؟ از پیغمبر بلده. چجوری بلده؟ جابر ابن عبدالله انصاری آخرین صحابه پیغمبر همه حرفای پیغمبر رو به این آقا میزنه. اینا همش بود عوامل ظاهریش که بخوان مردم درک بکنن بدون علم، بدون اعتقاد به علم امامت، همش موجود بود. حالا امام باقر علیه السلام به امامت رسیدن، 19 سال هم خودشون امامت داشتن، 19 سال و 35 سال حدود شما بفرمایید که نیم قرن امام باقر علیه السلام فقط تو جهان معرفی شده. خب امام باقر علیه السلام یک مخاطب جهانی پیدا کرده، این مخاطب جهانی رو ببخشید امام حسین و امام زین العابدین هم نداشتن. وقتی امام زین العابدین علیه السلام اومدن شام، فهمیدن ما بچه های پیغمبریم، تو شام از امام زین العابدین پرسیدن مگه پیامبر اکرم غیر از معاویه فامیلی هم داره؟ ما بچه های پیغمبریم. و بعد نکته مهم این استش که در زمان امامان پیشین، یعنی سه امام بزرگوار اول، چون سه امام در معرض گرفتن قدرت بودن،
نمیشد از علت این قدرت که وصایت است و ولایت است زیاد حرف زد، خیلی سخت میشد. ولی دیگه امام باقر علیه السلام بعد از امام سجاد علیه السلام که برای مردم امام سجاد علیه السلام جان انداخته بودن که آقا ما قدرت رو نمیگیریم به این دلیل که دیگه زور شما مردم نمیرسه بیاد به ما کمک کنی، شما ما رو تنها میذارید، نه اینکه امام سجاد علیه السلام معتقد به قدرت نباشن. اون میگه مردم خودشون نشون دادن. نوبت به امام باقر علیه السلام رسیده. حالا امام باقر علیه السلام تقریبا میشه گفت که اولین معلم دینن، باقر علوم نبوی، باقر العلوم یعنی شکافنده علوم، یعنی هسته علم رو شکافتن، به این اصلا مشهور شدن. خب امام باقر علیه السلام تازه فرصت پیدا کرده به واسطه یک معرفی جهانی در جهان اسلام، به واسطه یک ضعفی که برای بنی امیه پیش اومده. آخه چون بنی امیه شروع کردن روز به روز ضعیف شدن، اوج زمان ضعیفیشون در زمان امام باقر علیه السلام بود که حدوداً بعد از 4 سال از امامت امام باقر علیه السلام، عمر ابن عبدالعزیز، اگر این جزئیات رو من گاهی درست ممکنه نگم، او اومد گفتش که اصلا من احادیث رو ورداشت، گفت اصلا جمع کنید ببینید. والی خودش تو مدینه گفت که شما ببینید که کیا سخنان پیغمبر رو بلدن، اونا رو ثبت کنید نشر بدید. و بعد امام باقر علیه السلام تو این زمینه اومدن نقش ایفا کردند و خیلی از سخنان پیامبر نشر پیدا کرد. حدود 100 سال در واقع بعد از رحلت، این سال 100 هجری، 90 سال بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام میشد. عوامل مختلف دست به دست همدیگه دادن امام باقر علیه السلام تازه به عنوان اولین امام فرصت پیدا کنن یه توضیحاتی بدن. بعد امام صادق علیه السلام این توضیحات امام باقر علیه السلام رو بیشتر نشر دادن و در واقع دیگه شاگرد گرفتن. خیلی روال طبیعی کار پیش رفته. حالا شما امام باقر علیه السلام رو باید اولین امامی بدانید که معارف خاص ولایی رو توضیح میدن. همه رو گفتم برای این وقت در کلمات امام باقر علیه السلام چی میبینید؟ یکی دوتاشو از حفظ بگم، بقیهشو یکی دو موردشو از رو بخوانم که مناسب این ایام هم هست. امام باقر علیه السلام میفرمایند در اون حدیث مشهور که بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 رکن استوار شده، 5مین رکن ولایت، که اینو شنیدید حتما، نماز و روزه و امور دیگه. بعد میفرماید این نکتهش مهمه، مردم اون 4 تای دیگه که فرعی بوده گرفتن، این ولایت رو که اصلی بوده گذاشتن کنار. ما نودیا به شیء مثل ما نودیا بالولایه، به چیزی صدا زده دعوت نشده مثل ولایت، ولی مردم اینو رها کردن، اون 4 تای فرعی رو گرفتن. هنوزم همینجوریه، هنوزم خیلی ها همینجوریه. مسئله حجاب و مسئله خیلی چیزای دیگر رو، نماز و خیلی چیزای دیگر رو بالاتر از ولایت میدونن، اصلا به ولایت نمیپردازن. ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه رو همه قبول دارن، ولی میبینی به چیزای دیگه اهمیت میدن. یا مثلا سخن دیگری که صبح جایی من داشتم توضیح میدادم از امام باقر علیه السلام، نمیدونم برای شما بخونم شاید بد نباشه، که امام باقر علیه السلام در سخن شریفی میفرماید اگر مردم با تقوا باشن، عبادت بکنن، ولی تحت سرپرستی یک حاکم جور باشن یا حاکمی که خدا تعیین نکرده و اینا پذیرفتن، خدا فرموده است من قطعا اینها رو همه رو عذاب خواهم کرد، هرچند تقوا دارن و عبادت میکنن. حالا صبح من کلی مقدمات چیدم تو اون جلسه روزه که بگم روایتو ولی اینجا دارم بدون مقدمات میگم، وقت مشکلی پیش نیاد انشالله. چون بهشون گفتم من یه روایت براتون میخونم، قطعا شما نمیتونید روایت رو بیرون از اینجا برید جایی بگید. حالا اینش اشکال نداره، خدا مردم با تقوا رو اگر ولایت جور برشون باشه و اینا پذیرفته باشن، خدا فرموده است من قطعا همشون رو عذاب میکنم. یعنی تقوا و عبادتشون هیچ. قسمت دومش یه جورایی هولناکتره. اونم این که میفرماید اگر مردمی ولایت یه ولی رو داشته باشن که از جانب خداست، هرچی گناه کنن میبخشنش. قاطی نمی کنه آدم. شما با 10 ساعت توضیح باید برید این حدیث رو این برابر بخونید. اینا سخنان امام باقر علیه السلام. یا مثلا کسی از ایشون پرسید مثلا محبت رو، حالا این غیر مستقیمه ولی معلوم منظور حضرت، فرمود هل الدین الا الحب والبغض، اصلا دین چیزی جز محبت و دشمنی نیست، دین اصلش اینه. یه نفر از یاران امام باقر علیه السلام، سخنان امام باقر علیه السلام درباره مسائل ولایی عجیبه، با اینکه در آغازن نمیتونن علنی زیاد صحبت بکنن، ولی نیست اولین معلمه هستن، کلماتی رو بیان میکنن که آدم تازه میفهمه ها مسئله چی هست. ما امشب در مورد نگاه امام باقر علیه السلام به ولایت مقدار صحبت بکنیم، تأییدی خواهد بود برای سیر بحثایی که در جلسات قبل تا حالا داشتیم و انشاءالله خواهیم داشت. ما گفتیم نخ تسبیح تاریخ اسلام ولایته. اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت آقا من دنیا رو به هم بدن ها، محبت شما رو نمیدم. آقا امام باقر علیه السلام ناراحت شدن، غضب کردن، طرف جا خورد، گفت آقا من حرف بدی زدم، شما بفرمایید. حضرت فرمود چرا محبت ما رو با دنیا مقایسه کردی؟ تو با محبت ما به نعیم ابد میرسی، اصلا کارت صحیح. این دارن آموزش میدن ها، دنیا رو بهم بدن من محبت شما رو نمیدم. اینجوری نباید مقایسه بکنی. بعد کم کم دیگه مردم داشتن متوجه میشدن مسئله امامت چیه. از اون زمان شیعه‌گری تازه دیده شد. مثلا طرف میومد مدینه به زیارت امام باقر علیه السلام برسه، از فرسنگ ها قبل از مدینه پیاده میشد، پیاده میومد، با پای آش و لاش شده اومد به محضر امام باقر رسید، گفت آقا سلام، اینجوری پیاده اومدم، خواستم ارادتم رو بهت نشون بدم، و عشق میریخ. آقا فرمود ایشون اهل بهشتن. مثلا کاملا آموزش امامش رو کرد، اینجوری باید اینجوری برخورد کنه. حالا دو تا روایت از امام باقر علیه السلام درباره حج خدمت شما قرائت کنم، که معارف ولایی که از امام باقر علیه السلام میرسه میگم ویژه است. روایت اول یا حتی دوم، کجا میشه این روایت ها رو به این سادگی بیان کرد؟ همین الان امام باقر علیه السلام میفرماید تمام الحج لقاء الامام. حج با چی تمام میشه؟ با ملاقات امام. امامتو دیدی؟ ندیدی؟ چه حجی؟ آقا دور خانه کعبه طواف کردم، سعی صفا و مروه کردم، مشعر و منا رو درک کردم، عرفات رفتم مناجات کردم، قربانی دادم، سنگ زدم. امامتو دیدی؟ به محضر امامت رسیدی؟ نرسیدی حجت تمام نیست، ناقصه. غرض این بود تو بری با خدا مستقیم مناجات کنی؟ ببینید این یک نگاه دیگه است به عبادت، این یک نگاه دیگه است به دیانت و معنویت و اخلاق. روایت بعدی رو ببینید دیگه، من این روایت رو اگه نداشتم که از حفظ اصلا نمیشه این حرف رو زد. میفرماید انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار، مردم دستور دارن بیان پیش این سنگ ها. منظورشون از این سنگ ها چیه؟ خانه کعبه. حالا شد سنگ، چرا؟ در مقایسه با امر امامت شد سنگ. ثم یأتوننا، مردم دستور داده شدن بیان دور این سنگ دور بزنن، بعد بیان پیش ما اهل بیت. فیخبرونا به ولایتهم، ما رو خبر بدن به ولایتشون، ما آقا ولایت شما رو داریم. و یعرضوا علینا نصرتهم، و بگن آقا ما آماده ایم شما رو کمک کنیم، که ما تو زیارتنامه ها میخونیم و نصرتی لکم معده، زیارت اربعین میریم میگیم نصرتی لکم معده، در زیارت جامعه میگیم نصرتی لکم معده. میفرماید این سنگا رو گذاشته خدا، دستور داده بیا مردم طواف کنن که بعد بیام شما. وقت شما در جریان یوم الترویه میبینید امام از کنار خانه کعبه طواف دارن میکنن، رها میکنن، با مردم نمیرن حج، مردم میرن حج تو بیابون، میخوان برن عرفات. دیگه عرفات بدون امام که میشه بیابان، منا و مشعر بدون امام که میشه بیابان. رفتی بیابان دور چی میچرخی؟ امامت رفت. چقدر امام حسین این حرکت رو زیبا انجام دادن. حماسی با عظمت کربلا هر لحظش با عظمته، خصوصا شروعش که با عظمت ترین نقطه است از جهاتی. وسط حج، موسم حج، مراسم حج، از کنار خانه کعبه، از میان حاجیان حرکت امام حسین شروع میشه. چقدر جنبه نمادین داره این کار. امام حسین میخواست بفرماید که ببینید این حج اون حجی نیست که جد من رسول خدا گفتا، نه فقط میخواست با یزید مواجه بشه. قسمت دوم عرض بنده، عرضم تمام، این قسمت ببر. نگید امام حسین رفت علیه یزید قیام کنه. امام حسین قبل از اینکه علیه یزید قیام بکنه علیه حج بدون امام قیام کرد. این اون حجی نیست که جد من گفتا. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. این حرکت امام حسین شما رو یاد چی میندازه؟ که مسئلهش طواف خانه خدا بدون امامه. این شما رو یاد چی میندازه؟ باید یاد بعثت نبوی بیفتید، که بعثت نبوی در مقابل با چی بود؟ در مقابل طواف خانه کعبه‌ای که توش بت گذاشتن. حالا اینا دارن چی کار میکنن؟ طواف خانه کعبه‌ای که توش خدا نیست. چه فرقی داره؟ ظاهرن از بت‌ها خالی شده، ولی واقعا در مکان بت‌پرستی خدا پرستی قرار نگرفته. اینم داره بازی در میاره. یادتون باشه ما در این باره صحبت کردیم قبلا که مکه شهر مذهبی بود، مذهبی ترین شهر بود، و الا ببخشید سپاه ابراهیم برای چی اومد خانه کعبه رو با خاک یکسان بکنه؟ میگفت قداست این خانه موجب توجه مردم شده، همه مردم اطراف هم می اومدن حج. فکر نکنید مثلا همه بیدین بودن. اصلا رسول گرامی اسلام کمتر نداریم، من که ندیدم روایتی به اثبات وجود خدا بپردازه. خدا رو همه می شناختن. پیامبر اکرم هیچ وقت به معرفی خانه کعبه نپرداختن، که مردم کعبه مقدسه، مردم می دونستن مقدسه. برخی از اعمال حج اصلا از قدیم هم بوده، اینا رو دیگه با هم قبلا صحبت کردیم، مثل سعی بین صفا و مروه که تو آیه قرآن میفرماید سعی بین صفا و مروه همونجور که قدیم انجام میدادن انجام بدن ادامه بدن. یعنی شهر مذهبی جنبه نمادین حرکت ابا عبدالله الحسین از کربلا رو توجه کردیم. میخواست بگه این کعبه درش خداپرستی نمیشه، قبله خداپرستان دیگه نیست. پیامبر اکرم چی کار کرد؟ علیه بت‌های خانه کعبه قیام کرد. یعنی چی؟ جنبه نمادینشو توضیح بدید. پیامبر اکرم وقتی مبعوث شد که مردم خانه کعبه رو داشتن، توش بت گذاشته بودن. چقدر زیباست این صحنه. خانه کعبه رو داشتن، توش بت گذاشته بودن. یعنی بی خدایی؟ نه. یعنی بی دینی؟ نه. یعنی بدون معنویت بودن؟ انکار معنویت؟ نه. خانه کعبه هست، توش بت گذاشته، خدا توش نیست. دوباره امام حسین حرکت کرده به سوی کربلا. اصل حرکت اینجاست، یوم الترویه. حرکت کرده، از کنار مردمی جدا شد که دور خانه کعبه میگشتن. یعنی اینکه قبل از بعثت هم دور این خانه میگشتن. پس بعثت نبوی برای چی بود؟ هدف بعثت نبوی رو شما رها کردین. حالا من و شما راستی، ما حجاب رو رعایت میکنیم، از چه جنسی؟ حجاب که از جنس طواف خانه کعبه است، نماز میخونیم از جنس طواف خانه کعبه است، اخلاق رعایت بکنیم از جنس طواف خانه کعبه است. خانه کعبه که توش بت هست، این که پیامبر باید علیهش قیام بکنه. خانه کعبه که توش خدا نیست، این که امام حسین علیهش قیام کرده. ببینید چقدر دینداری های ما هم در معرض امتحان قرار می گیرن. من یه بخشی از صحبت رو جرأت میتونم بکنم بگم، یه بخشی رو جرأت نمی کنم. مثلا میتونم بگم که اون نماز خونی که رو به قبله نماز میخونه، اون حاجی که حج میره اما نه نمازش نه حجش خالصانه و صادقانه نیست و مقبول نیست، او قابیل است که قربانی داد خدا قبول نکرد. تا اینجاشو میتونم بگم، یکم راحته. قرآن کسی میخونه اما این قرآن رو از عترت جدا کرده، رب بطال القرآن والقرآن یلعنه، چه بسا قرآن خونی که قرآن او رو لعنتش میکنه. اینجاشم میتونم بگم، باز نسبتا آسون گفتنش. علیه نماز خون و حج برو زکات بده قرآن خون میشه صحبت کرد، نمیشه؟ که اینا کعبه شون توش پر بوته. این چیزیه که پیغمبر علیهش قیام کرد، اصلا داستان همینه. پس علیه چی پیغمبر قیام کرد؟ اونا که اینجور نبوده که بخوان خانه کعبه رو خراب کنن، رسول خدا بره خانه کعبه رو نجات بده. نه، اونا خیلی نون داشتن در می آوردن از خونه کعبه، محترم بود پیششون. ولی مثلا این قسمت های بعدیشو نمیتونم بگم. بگم یک کسی اخلاق داره ولی ولایت نداره. من علیه یه آدم با اخلاق، خوش اخلاق، مهربون، خوب میتونم حرف بزنم؟ این سخته دیگه. اخلاقم خوبه، قرآنم خوبه. قرآن که میدونید خیلی خوبه، اصلا خیلی خوبه چی؟ کلام خداست. خانه کعبه که دیگه اصلا معلومه که خوبه. خب طبیعتا اخلاقم که خب معلومه خوبه. همه اینا اون هویت لازم رو وقتی پیدا میکنن که فرمود تمام الحج لقاء الامام. امامت کجاست؟ خب تو با این اخلاق خوبت امامت هم داری؟ برو دکونه، مغازه است. امام باقر علیه السلام میفرماید خدا قسم خورده قطعی من تو را عذابت میکنم. چرا؟ چون تو امامت امام جور رو پذیرفتی، امامت امام حق رو نپذیرفتی. اخلاق داری؟ نماز داری؟ عبادت داری؟ مثل دردی میخوری. بله، اخلاق و نماز و قرآن و حج و عبادت باید چیکار کنه؟ باید امام شناسی ما رو تقویت کنه، ارتباط ما رو با امام رو تقویت بکنه. گفتن آقا امام واقع شما قیام بکنید، خیلی یار دارید دیگه. دیده بودن اول شهرت و محبوبیت امام واقع علیه السلام بود. آقا فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنن مردم؟ فرمود نه. فرمود پس خونم برای ما نمیدن. کسانی که برای مالشون بخیلن، برای خونشون بیشتر بخیلن دیگه. خب منم دیگه رسیدم به جایی که نمیشه حرف زد. حالا بگیم دیگه، علالله علالله، یعنی توکل تو علالله، ببینیم چی میشه. من تصور میکنم ما در معرض یک امتحان عجیب و غریبی قرار گرفتیم، امتحانی که جاهدو به اموالهم هست. جهاد با مال، جهاد با مال آدمو فقیر نمی کنه، برکت مال آدمو زیاد می کنه. جهاد با مال به معنای از دست دادن اموال نیست، به معنای انضباط مالیه. در واقع این کلمه اقتصاد مقاومتی که راه نجات این مملکته، و الا کفر سلطه پیدا خواهد کرد. برای چی اهمیت داره چندین ساله بر زبان رهبری عزیز انقلابه؟ هیچ منکری هم نداره ها. این کلمه چرا انقدر مهمه؟ اینو کی باید درست کنه؟ مسلمان‌ها نمیتونن با هم دیگه دست به یکی بکنن؟ این کار دولت مردا تقریبا نیست، چون نکردن نمیکنن. یا اگرم بخوان انجام بدن، دولت مردا بدون حضور مردم نمیتونن انجام بدن. یه عرق دینی میخواد بیاد پای کار وایسه، این بچه مذهبی ها رو وادار بکنه که طی یه جریان عظیم اجتماعی، یک شبکه بزرگ ملی، انضباط مالی پیدا کنن. من از کی میخوام خرید کنم؟ این سودو میخوام به کی بدم؟ کدوم رئیس کارخونه ای رو میخوام پول دار کنم بچهش پولا رو ببره تو اروپا تفریح کنه؟ بله؟ مال کدوم کارخونه است؟ نمیشه ما خودمون در بیاریم، خودمون خرج کنیم؟ یک شبکه مالی با عظمت 2 میلیون نفری تا 10 میلیون نفری که ایجاد کردنش یه مقدار معرفت میخواد، کاری نداره. ایجاد شما بکنید تو کشور، وقت شمایید که تعیین میکنید کدوم کارخونه ادامه بده مسیرشو، کدوم کارخونه متوقف بشه. یکی از جوانایی که همین چندی پیش میدیدمش، دانشجو بود تو تهران، دانشگاه تهران جلساتو میومد. خب من رفتم تو یک شهری، گفت من اینجا کارخونه روغن زدم. خب باریکلا آفرین، چقدر فروش داری؟ چقدر محصول داری؟ مثلا میگفت من 100,000 نفر مشتری دارم، میتونم تا 1 میلیون نفر مشتری دارم، جنس ندارم بهشون بدم. من حمایت بشه ازم، جنسم جنس مرغوبیه، میفروشم. زمین ندارم، سوله ندارم، امکانات ندارم، مواد اولیش هم هست، چی کارت بکنم؟ آقا امام باقر قیام کن. فرمود وضع مالیشون چجوریه؟ دست تو جیب هم دیگه میکنن. ما خواهیم دست بکنیم تو جیب هم دیگه، یعنی با هم یه مشارکت اقتصادی معیشتی داشته باشیم، یه انضباط مالی داشته باشیم، تبدیل بشیم به یه قدرت مالی. وقت ما تعیین میکنیم، دولت ها هر کی اومد رفت، مجلس هر کی اومد رفت. چی آقا؟ این پول مال خودمونه، پول ماست، تصمیم گرفتیم خودمون حساب شده خرج کنیم. آقا شما تصمیم بگیرید از یه کارخونه خرید نکنید، اون ورشکسته میشه. ما اینیم دیگه، کارخونه بزنه آدم بیدین و لاوبالی یه بره بیرون بفروشه، پولشو برداره بیاره بره همونجا هم خرج کنه. ما حساب شده میخوایم خرج کنیم. بلا استثناء همه شما درگیرید، تمامتون الان پیرن تنتونه. این پیرن رو از کجا خریدید؟ سودشو به کی دادی؟ کی داره الان با سودش تفریح میکنه؟ حتی از کدوم مغازه خریدیم؟ ما نمیتونیم یه شبکه مالی درست بکنیم بدونیم این پول کجا میره؟ آدم میخواد یه جنسی رو بخره، یه جنسی رو بفروشه، به کی؟ یا دستور داره تو اسلام؟ اقتصاد مقاومتی رو چجوری میشه درست کرد؟ با خود مردم. دولت بیاد دستور بده با دستور جنس داخلی بخرید و اینها، درست نمیشه کار. میدونی جنس داخلی بخرید یعنی کیا رو میخوای پول دار کنی؟ کارخونه دارای خودی رو. من به همه کارخونه دارای احترام میذارم، مردان شریفی هم، چون همین سرمایهش رو وقتی بنزده توی بازار معامله املاک و بازار تجارت های نابجا و خصوصا بازار وارد کردن جنس های خارجی، چه بسا پولدارتر هم بشه. من بی احترامی نمیخوام بکنم به کارخونه داره، بلکه احترام هم میذارم. واقعا قلبا میگن این کارخونه داره، احترام میذارم، چون میدونم اون در جا بخواد بفروشه سرمایه خودشو بندازه تو راه خلاف، ده برابر گیرش میاد. هر کارخونه داره اینجوری، کارخونه زیاد سود نداره، با این سودای بانک کارخونه سود نداره، پول تو بذار تو بانک بیشتر گیرت میاد. من برای کارخونه دارها احترام میگذارم، ولی کارخونه دارهایی که به حمایت جدی ما نیاز دارن، من بهش میگم ببین ما یه شبکه اجتماعی درست کردیم 10 میلیون نفر عضو داره، اگر 2 میلیون نفر هم عضو ن، با افراد خانواده و فامیلاشون تضمین شده خریدت برای 10 میلیون نفر. اینقدر بی سر و صدا زیر پوست شهر داره این ملت چپاول میشه با بی انضباطی مالی خود این مردم. کی به کی داری این پولو میدی میره؟ کافی نیست فقط تو در ارتباط با خرید اجناس صهیونیستا پرهیز کنی. ما با یه کمی انسجام میتونیم هر کسی رو پولدار نکنیم، با یه کمی انسجام میتونیم با خریدامون خودمون رو پولدار کنیم، با یه کمی انسجام میتونیم خوبا رو پولدار بکنیم. آقا این هنوز کارخونه داره درست و حسابی نشده، این همه داره خرج میکنه. یکی از علمای تهران به بنده میفرمود ما یه روزه‌ای داریم خونمون از اجدادمون مونده. حالا به من نمیگفت، با واسطه میگفت، لطیفه نیستا، این واقعیته. میگفت من دیدم که توی این کسانی که میان، یکی از همسایه هامون که چندین کارخونه داره اومده نشسته اونجا. یه بار گفتم که وقت فکر نکنه ما اینجا بانی داریم نباید کمک کنه، روش نمیشه کمک کنه. بهش بگم اینجا بانی نداره، هر کی میخواد میتونه کمک کنه. در این حد گفتم. برگشت رسمم من گفت ببین من اینجا میام گریم میکنم براتون، ولی پول نمیدم. بعد خدا شاهده این کسی رفیق واسطه، یه واسطه به من گفت، مال همین میزن یکی دو سال پیشه، بعد گفته حتی اگه شما بخواید با صدای بلندم حاضرم گریه کنم مجلستون گرمتر بشه، ولی پول نمیدم. گفتم واقعا این جمله رو گفته؟ گفت آره. با کی میخوای معامله کنی؟ بحث حرام و حلال نیست دا، بحث همون عرقیه که تو باش وایستادی. بنا هم نیست پول خرج راه خدا بکنی، یه نوع انضباط مالی، یه قدرتی ایجاد بکنی. من از هر کسی خرید نمی کنم. من به هر کسی سود نمیدم. این شهید شاطری که من برای شما چندین بار خاطرش رو گفتم، تو زندگیش اینجور دقتها خیلی زیاد بود. میگفت تو مسیر جنوب لبنان بودیم، بعد صبونه میخوردیم، هی میگفت وایسید وایسید صبونه میخوام ببرمتون یه جایی. دیدیم رفت توی روستایی در خونه یه پیرزنی رو زد که این صبونه میفروشه، یه چیزی درست میکنه تو خونه. گفت اینجا حالا هر چقدر میخواید بخرید، این پیرزن ثروتمند میشه، آدم خوبی هم هست، مسلمان هم هست، مؤمن هم هست. اون پیرزن هم اینو دعا میکرد، گفت دق میکرد خبر شهادت اینو شنیده بود. گفت هر چیزی نخریم، هر جایی نخریم. ببین الان ما الان یه خرید کردیم، با خریدمون کار کردیم، یه ضعیفی رو تقویت کردیم. حزب اللهی بودن و شیعه بودن که فقط به سینه زنی نیست. تو اون زندگی جدی که میری سر کار، میای میری خرید میکنی، حالا یه حرکتایی داره میشه ها، مثل این دفترچه‌ای که یه عده‌ای سر عرق دینی با عکس و تصاویر ایرانی اسلامی دارن چاپ میکنن، مردم هم دارن میخرن. خب یه حرکتی شد، ولی اینا تبدیل بشه به یه شبکه تمام نیازها رو شروع کنه تأمین کردن، تازه یه ذره شبیه صهیونیستا میشیم. صهیونیستا چجوری جهان رو گرفتن؟ یه شبکه مالی بین خودشون تنظیم کردن، نسبت به همدیگه ایثارگرانه برخورد میکنن، نسبت به بقیه مردم با دزدی برخورد میکنن. ما میگیم چی؟ ما نسبت به خدامون ایثارگرانه برخورد کنیم، نسبت به غیر خدامون منصفانه. حدیث داره ها، عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. اگه ما یه شبکه‌ای بشیم با هم ایثارگرانه برخورد کنیم، بعد با غیر خودمون، وقتا دیگه نیاز به وام بانکی نیست، هیچ تولیدی نیاز به وام بانکی نداره. این شبکه درست بشه، کافیه به نصف خانواده ها بگه پول تا آخر ماه خرید این ماهتون رو که هر ماه 1,000,000 تومان اما خرید میکنید، شما تو سایت معلومه، پول تا آخر این ماهتون رو اول ماه بریزید. شما که حقوق گرفتید نمیخواید تا آخر ماه نخواید نگرش دارید دسته، تا یه تجربه شما هم نشون داده یه ماه و 1,000,000 تومان، این 1,000,000 تومان الان بریزید. از این جور حرکت ها که شما انجام بدید، هر خرید خارجی برای تجهیزات هر کارخانه میشه انجام داد. وام بانکی نمیخواد، قرض الحسنه ماه یه درصد هم سود نداره، بعد اونم میاد اضافه میشه به همین چرخه. بابا اماما و پیغمبرا رو کشتن تا از این حرفا زدن ها، هر چی حرف اخلاقی بزنی نمیکشنت. این حرفی که من الان دارم به شما میذارم و چندین جلسه قبل هم هر بخشیشو یه جورایی به شما مطرح کردم، اینا یعنی قدرت میآفرینه برای جامعه ایمانی و اونا میکشن به خاطر اینکه این قدرت پیدا نشه. امام باقر رو کشتن به خاطر اینکه این قدرت پیدا نشه. باید اینا رو به فکر بود. باید حالا ما میگیم دیگه، ما با شما در میون میگذاریم، ممکنه از یه گوشه های حرکت های شروع بشه. بعضی از دوستان گزارش های گاهی از اوقات میدن. تکلیف این معیشت باید روشن بشه، وقت حالا دیگه شعارش هم کاملا معلومه، پرچمش هم رهبری انقلاب بالا بردن، ضرورتش هم که اصلا از ارامن الشمس، اقتصاد مقاومتی، نه هضم شدن در معده خبیث اقتصاد جهانی، اقتصاد مقاومتی. چین با این همه رشد اقتصادی روز داره برای روز خرید کالای چینی، بعد یه سایتی از اونجا این خرید رو سازماندهی میکنه. من زیاد عدد رقم یادم نمیاد، اون وقتی برای من گزارش دادن تا نصف روز اون روز چند میلیارد اینها فروش کردن، دیگه رقم‌های نجومی غیر قابل باور. ما این قدرت رو به کشور خودمون بدیم. مؤمنین تو زندگی، تو معیشت باید تکلیف خودشون رو روشن بکنن. آقا برای چی خرید می‌کنی؟ برای قدرت امام. برای چی کارخونه میزنی؟ برای قدرت امام. برای چی حج میری؟ برای قدرت امام. برای چی اخلاقت خوبه؟ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید. برای قدرت امام. برای چی به نماز جماعت شرکت میکنی؟ برای قدرت امام. اینجوری میشه امام زمان اربعان الله الفدا تشریف فرما میشن. مردم دین رو فهمیدن داستانش چیه. حالا حج بکنی بدون امام، امام حسین رفت کربلا، دو داری هنوز طواف میکنی، هنوز داری میچرخی. اخلاق داشته باشی بدون امام چه اتفاقی میفته؟ اقتصاد و معیشت داشته باشی بدون امام چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این 20 میلیون نفری که میرن زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بعد از زیارت تصمیم بگیرن با هم زندگی کنن. آقا ما با از هم خرید میکنیم. کشورهای منطقه خیلی آمادگی دارن، ما تو ایران آمادگیشو نداریم. مسئولین ما سیاست گذاری نمی کنن دقیق. این 20 میلیون نفر، 2 میلیون نفر یه جای اینجوری جمع شده بودن، چینی ها بلد بودن که چجوری ازشون پول در بیارن. اینا حاضرن. بعضی از کشورهای منطقه هستن مارک آرم جمهوری اسلامی رو روی کالایی ببینن حاضرن دو برابر قیمت بخرن. بعضی از مردم واقعا اینجوری هن. خب بگذاریم از غربت دین زیاد صحبت نکنیم. ببخشید یه مقدار میخوایم از غربت صحبت بکنیم، واقع بینانه حرف میزنیم، صرفا به واقعیت، به تاریخ نگاه نمی کنیم، واقعیت های الان خودمون هم داریم ازش صحبت میکنیم. نمیدونیم هیئت خوب، هیئت خوبیه که جووناش کاسبای خوبی بشن، هیئت خوب هیئتیه که جووناش دانشمندای خوبی بشن، هیئت خوب هیئتیه که تو زندگی آدماش آدمای موفقی بشن، مدیراش مدیرای موفقی بشن. اگر یه هیئتی فقط گریه کن خوب درست کرد، دیگر هیچ، باید نسبت به اون گریه تردید کرد. و نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک کنم. با چی میخوای کمک کنی؟ فرمود دست تو جیب همدیگه میکنن، نمیکنن، نه خونم در راه ما نمیدن، من قیام نمیکنم. الهی فدای قربت امام باقر. عرضم رو قطع بکنم، نه اینکه بخوام جمع بکنم و جمع بندی ازش ارائه بدم. چیزی که باید ذهن هوشمند شما دریافت بکنه دریافت کرده. میگه وقتی امام زین العابدین وارد کاخ یزید ملعون شد، یه پسر بچه 2-3 ساله هم همراهش بود و اون امام باقر علیه السلام بود. پس امام باقر علیه السلام تو کربلا بودن، امام حسین علیه السلام رو هم زیارت کردن. پس امام باقر علیه السلام جزو کتک خورده های کربلاست. یکی از اون بچه هایی که عمه جانشون زینب ایشون رو پناه میدادن امام باقر بودن. امام باقر چند بار عمه جانت زینب به جای تو تازیانه خورد؟ روزه رو باید از امام باقر شنید. امام باقر بالاخره شما مرد بودی، امام هم که هستی، از کودکی معرفتتون بالاست. الهی فدات بشم امام باقر. وقتی گوشه خرابه زن و بچه پیغمبر ساکن بودن، مردهای نامحرم می اومدن رد می شدن، تماشا می کردن، شما بهتون بر می خورد، چه زجری می کشید؟ وقتی دختر بچه 3 ساله امام حسین و سیلی می زدن، تازیانه می زدن، شما چقدر بهتون بر می خورد؟ امام باقر علیه السلام یکی از بازماندگان کربلاست بنابراین نقلها، بنابراین فرمایش امام زین العابدین علیه السلام که می فرمودن بارها ما با هم مرور کردیم که بچه ها تو مسیر کربلا هر موقع تو مسیر کوفه و شام تا گریه می کردن با چوب نیزه بر سرشون می کوبیدن. امام باقر فدات بشم، چقدر شما مصیبت تحمل کردی در این راه. من یه روزه یوم الترویه هم بخونم، یوم الترویه شنبه است، انشالله بتونیم حسابی احیا کنیم یوم الترویه، خیلی با عظمته. یکمی امشب در موردشون صحبت کردیم. صدا زد عباسم، اکبرم، اون جعفرم، بچه ها رو بر محمل ها سوار کنید بریم. حرکت کردن. چقدر با شکوه بود، اگرچه غریب بودن ولی با شکوه بود. واقعا تصور بکنید دور زینب کبرا رو 5 مرد گرفتن، جوانها جمع شدن بنی هاشم. فقط خانم اشاره میکنه اجناس رو بردارید، پارچه ها رو بردارید، لباس ها رو بردارید. اون هم چشم. چه خدمتکاران با حیایی داره زینب کبرا، با ادب ابوالفضل العباس، با قد رشیدش. نوبت به رباب برسه، علی اصغرش رو کسی میگیره. علی اکبر محضر حضرت رباب برسه. محارم همه دورشون هستن. من اصلا نمیدونم حضرت رباب فرصت پیدا میکرد علی اصغر رو گاهی خودش در آغوش بگیره زیر این زبان خودشو، یا همه تو دست جوونا، همش تو دست جوونها بود. این دختر کوچولوها که دیگه اصلا عمو منم کمک کن، اصلا مهلت میدادن عمو به بچه ها که تقاضا بکنن. میخوام از ابوالفضل العباس و جوانهای بنی هاشم یوم الترویه یه تقاضا بکنم. میدونم حرف منو گوش نمیدن، اما ما هم دیگه روزه خونیم دیگه، یه تقاضا بکنیم. جوانهای بنی هاشم، میشه دیگه اخلاقتون خوب نباشه با این زن و بچه خوب تا نکنید؟ یه کمی هم خودتونو بگیرید، یه کمی هم اعتنا نکنید، نکشید این بچه ها رو، اینقدر خاطرات قشنگ برای این ها درست نکنید. یه روزی میرسه این خانواده باید مسافرت کنن، ولی دیگه اونجا شما نیستید. از محمل سر بیرون میارن، خولی رو میبینن، هرمله رو میبینن، شم رو میبینن. علا لعنت الله علا قوم الدار.
بیان معنوی نقطه آی آر.